ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. حسن روحانی دستور مقابله با اسکله‌های غیرمجاز را صادر کرد. عفو بین‌الملل نسبت به تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه زنان در ایران هشدار داد. و هیلاری کلینتون نامه سناتورهای جمهوری‌خواه به رهبران ایران را خارج از عرف نامید. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری در روز چهارشنبه 20 اسفند ماه 1393. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور دستور داد تا برای مقابله با معابر ورودی و اسکله های غیر مجاز دست به اقدام زده و از دخالت دستگاه هایی که آنها را غیر مسئول خوانده در واردات به ایران جلوگیری کند. به گزارش ایسنا، آقای روحانی این دستور را در 102 جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در روز یکشنبه 17 اسفند ماه ابلاغ کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در اظهار نظری جنجالی در تیر ماه سال 90 گفته بود که برخی از نهادها و سازمانها از طریق اسکله ها و مرزهای غیرقانونی کالا وارد می کنند و باید جلوی آنها گرفته شود. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد قوانین پیشنهادی ایران در حوزه زنان وضعیت حقوق زنان در این کشور را برای دهه ها به عقب خواهد برد و تبعیض‌های سیستماتیک و گسترده را افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، قوانین مورد اشاره عفو بین الملل شامل ممنوعیت وازکتومی خودخواسته و همچنین تغییر قوانین کار برای زنان بدون فرزند است. حسیبه حاج صحراوی معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین الملل گفته است که این قوانین روش‌های تبعیض‌آمیز را در جامعه تشدید و زنان و دختران را بدل به ماشین‌های بچه‌سازی می‌کند. هشدار عفو بین الملل در حالی است که شهیندخت مولاوردی معاون آقای روحانی در امور زنان و خانواده در 59مین کمیسیون مقام زن در شهر نیویورک شرکت کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به نامه 47 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی به رهبران ایران گفت که این نامه خارج از عرف بوده است. به گزارش رویترز، خانم کلینتون در این باره گفته است که باراک اوباما و تیمش در میانه ای انجام مذاکراتی بسیار فشرده‌اند و می‌کوشند راه حلی دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران پیدا کنند. به گفته هیلاری کلینتون، این نامه کاملا خارج از عرف معمول رهبری در آمریکا است و مقاصد نویسندگان آن روشن نیست. خانم کلینتون میگوید امضا کنندگان این نامه یا میخواستند به ایران کمک کنند یا اینکه به باراک اوباما ضربه بزنند. اظهارات هیلاری کلینتون یکی از واکنش‌ها به نامه سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا محسوب می‌شود. درباره این واکنش‌ها بیشتر بشنویم در گزارشی از مهرداد میردامادی.
کاخ سفید همچنان جمهوری‌خواهان کنگره را به خاطر نوشتن نامه به رهبران ایران و هشدار به تهران برای عقد توافقی هسته‌ای با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سرزنش می‌کند. تازه‌ترین این موارد بیانیه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا است که بیش از 3 دهه عضو کنگره بوده و سابقه ریاست کمیته روابط خارجی آن را نیز در کارنامه سیاسی خود دارد. آقای بایدن در بیانیه خود که در پاسخ به نامه جمهوری خواهان نوشته شده می نویسد به یاد ندارد که سناتورهای آمریکایی پیش از این به رهبران دیگر کشورها، چه رسد به رهبران یک کشور متخاصم، نامه بنویسند و بگویند که رئیس جمهوریشان فاقد اقتدار برای رسیدن به توافقی با آنان است. هرچند رسانه‌های آمریکا از جمله روزنامه نیویورک تایمز این بیانیه را شدیدالله‌ترین واکنش کاخ سفید به نامه جمهوری‌خواهان کنگره به رهبران ایران دانستند، اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا و نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور نیز در اظهاراتی این اقدام سناتورهای جمهوری‌خواه را نکوهش کرد. خانم کلینتون در نشست خبری سه‌شنبه خود از جمله گفت: Either these senators were trying to be helpful to the Iranians. سناتورهایی که این نامه را امضا کردند یا می‌خواستند کمک‌حال ایرانیان باشند و یا قصد صدمه زدن به رئیس جمهوری آمریکا را داشتند. در هر دو حالت کاری که آنها کردند فاقد اعتبار است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در این باره گفته بود: به نظرم عجیب است که برخی از اعضای کنگره با تندروها در ایران متحد شدند. این یک ائتلاف غیر معمول است. به نظرم آنچه که در حال حاضر بر آن تمرکز خواهیم داشت این است که ببینیم می توانیم به یک توافق در این باره دست پیدا کنیم یا نه. زمانی که به این توافق برسیم، اگر برسیم، آنگاه قادر خواهیم بود که این مسئله را برای مردم آمریکا توضیح دهیم و من مطمئنم که می توانیم چنین توافقی را به مورد اجرا بگذاریم. علاوه بر این، محمد جواد ظریف هم از طرف ایران واکنشی کم و بیش مشابه به نامه سناتورهای جمهوری خواه کنگره آمریکا نشان داده بود.
ارزش حقوقی نداره، نشون میده که یه گروهی چقدر نگرانن. هنوز توافقی در کار نیست که یه گروهی دارن راجع به ماهیتش صحبت میکنن، ولی به هر حال یک حرکت تبلیغاتی شروع شده با سخنرانی نتانیاهو تو کنگره. این هم یه حرکت تبلیغاتی دیگه است و باعث تأسفه که یه گروهی مخالف رسیدن به تفاهمان. البته ما اصرار داریم که تفاهمی که در صورتی که به تفاهم برسیم، تفاهمی باید بشه که حقوق مردم ما رعایت بشه و اطمینان داریم که روشهایی هست که به این نتیجه دست پیدا کنیم.
این همه در حالی است که با نزدیک شدن به پایان مهلت 10 فروردین برای دستیابی به توافق سیاسی بین ایران و 6 قدرت جهانی، اتحادیه اروپا روز دوشنبه 25 اسفند ماه در بروکسل میزبان دور دیگری از مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی یک روز قبل از نشست بروکسل در شهر لوزان در سوئیس با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد.
دادگاهی در تگزاس روز دوشنبه یک مرد ایرانی را به اتهام سرقت هویت یک خلبان ایالات متحده به بیش از 2 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نادرعلی صبوری حقیقی 41 ساله ماه نوامبر گذشته اعتراف کرده است که برای به دست آوردن گواهی مربیگری پرواز و خلبانی حمل و نقل هوایی 4 فقره سرقت هویت انجام داده است. در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است که شواهدی مبنی بر تلاش آقای حقیقی برای کسب اجازه پرواز مرتبط با فعالیت‌های تروریستی وجود ندارد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
عملیات بازپسگیری تکری در اطراف این شهر در حالی ادامه دارد که تحلیل‌های بسیاری پیرامون نقش ایران در این عملیات منتشر شده است. در روزهای گذشته جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته بود که به نظر او تأثیر ایران در عراق مثبت است، به شرط آنکه منجر به درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی نشود. جنرال دمپسی ابراز نگرانی کرده که اختلافات شیعه و سنی مانع مبارزه با گروه خلافت اسلامی شود. در این باره هانا کاویانی نظر محسن میلانی استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی را جویا شده است. آقای میلانی ارزیابی خود را از اظهار نظرهای جنرال دمپسی اینگونه با رادیو فردا در میان گذاشته:
من فکر نمی کنم جنرال دمپسی عقب نشینی کرده و یا حرفایی که هفته قبل زده رو تغییر داده. ایشون هفته قبل اعلام کرده بود با در نظر گرفتن اینکه سازمان داعش یک خطر جدی برای عراق، برای تمامیت ارضی عراق هست، یک خطر جدی برای آمریکا هست و یک خطر جدی هم برای ایران هست، ایشون اعلام کرده بود که کارهایی رو که جمهوری اسلامی مخصوصا سپاه پاسداران قدس در اونجا دارن انجام میدن مثبت، اما در همون صحبت ایشون گفته بود که اگر کارهایی که ایران داره انجام میده منجر به این بشه که اختلافات فرقه‌ای، اختلافات بین سنی و شیعه تشدید پیدا کنه، در اون موقع عملیات ایران شاید اینقدر مثبت نباشه. و این حرفیه که به نظر من تازگی همیشون زده و حرف کاملا درستی هم هست، به خاطر اینکه تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشه برای آشتی بین سنی و شیعه در عراق، این جنگ‌های فرقه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، حتی اگر هم سازمان داعش شکست بخوره و از عراق بیرون بره.
آقای میلانی، این صحبت از شیعه و سنی در عراق در منطقه‌ای داره انجام میشه که این بحث شیعه و سنی فقط مربوط به کشور عراق نیست و یک بحث منطقه‌ایه. این راه حل سیاسی رو آیا تنها در عراق باید جستجو کرد یا کلن بحث منطقه‌ایش رو داریم میکنیم؟
هم باید در رابطه با عراق این مسئله رو دید، هم در رابطه با منطقه. من شخصا فکر نمی‌کنم که دعوایی که امروز در خاورمیانه ما داریم می‌بینیم واقعا دعوای سنی و شیعه رو استفاده میکنن برای جلو بردن مقاصد خودشون. یعنی اختلافات سنی و شیعه وجود داره، ولی به خاطر اختلافات مذهبی نیست که امروز مثلا در عراق دعوا بین سنی و شیعه. دعوا امروز در عراق سر مسئله قدرت، دعوای امروز در عراق سر مسئله اینکه کی کنترل نفت رو داره. شما در نظر داشته باشید کردها هم سنی هستن، ولی فعلا دارن یک طوری با حکومت آقای علیبادی کار میکنن. بنابراین مسئله سنی شیعه رو خیلی نباید بزرگ کرد و اینو نه به عنوان دلیل دعواهای سیاسی دونست، بلکه اینو باید بیشتر به عنوان یکی از منفستیشن های این دعوای سر قدرت دانست. دعوایی که ایران و عربستان سعودی دارن دعوای در حقیقت دعوای مذهبی بین سنی و سلفی باهابیز نیست، دعواست که کی قدرت اول رو در خلیج فارس داشته باشه.
موضوعی که وجود داره امروز و بسیاری درباره اون صحبت میکنند بحث نفوذ ایران در عراق هست و افزایش این نفوذ، خصوصا با توجه به عملیاتی که اطراف تکریت الان داره انجام میشه. این توازن پس چطور میشه؟ این توازنی که صحبت میکنید از اینکه این قدرت رو چگونه میخواند متوازن بکنند در منطقه خاورمیانه، این نفوذ ایران چه تأثیری در این توازن خواهد داشت؟
من فکر میکنم که در رابطه با رول ایران زیاد روی های واقعا عجیب و غریبی شده. ایران به عنوان یکی از کشورهای پرقدرت در عراق است، اون هیچ سؤالی در بارش نیست. به نظر من پرقدرت ترین کشور منطقه در عراق، به خاطر اینکه به عراق کمک کرده. موقعی که سازمان داعش مسئول رو گرفت، اولین کشوری که حاضر شد به کردها کمک کنه جمهوری اسلامی ایران. امروز کسی که داره به ارتش عراق کمک میکنه با کمک شبه نظامیان شیعه جمهوری اسلامی ایرانه، و برای این نباید توقع داشت که این کمکهایی که داره میکنه ایران در عراق نفوذ نداشته باشه. اما دولت عراق یک دولت مستقلیه و آقای عبادی تصمیمات سیاست خارجی عراق رو مبنا بر منافع ملی عراق تعیین میکنه، از اونجایی که خیلی از منافع عراق و ایران امروز یکی شده. به خاطر این خب ایران نفوذ خیلی زیادتری داره، ولی این صحبتهایی که اینجا و اونجا میشه که ایران امروز 4 پایتخت کشورهای عربی رو در کاملا کنترل داره، من واقعا اصلا متعجبم که چطوری این آقایون این حرفو میتونن بزنن. مثلا در رابطه با یمن دارن میگن که امروز ایران کنترل پایتخت یمن رو داره، که من واقعا فکر میکنم که اگزاجریشن عجیب و غریبیه، برای اینکه هیچ کی امروز کنترل یمن نداره. اختلاف بین حوتی ها و شیعیان و حکومت قدیمی یمن هست، اختلاف بین دولت یمن و تروریست‌های القاعده هست، اختلاف بین قبایل مختلف است. و بیایید و بگید که ایران پشت تمام این هاست و یه قدرت عجیب و غریبی شده، به نظر من یه برنامه یک اجندای سیاسی بعضی از کشورهای منطقه است که میخوان ایران ستیزی بکنن و بتونن مقاصد خودشونو به جلو ببرن.
گفتگو با محسن میلانی، استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی، را درباره عملیات بازپسگیری تکرید و نقش ایران در این عملیات میشنیدید. پیرامون تحولات عراق، خبر دیگری این که ائتلاف علیه گروه موسم موسوم به خلافت اسلامی دیروز اعلام کرد که نیروهای در حال نبرد با گروه داعش خطوط ارتباطی این گروه میان عراق و سوریه را قطع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات این نیروها که از پشتیبانی هوایی گروه ائتلاف به رهبری آمریکا نیز برخوردار بوده، پس از 2 هفته سرانجام ارتباطات حیاتی و خطوط انتقال نیرو و تجهیزات میان اعضای داعش در عراق و سوریه را قطع کرده است. با شنیدن این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرها تا حدود 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران پخش خواهد شد. تا اون موقع لحظات خوبی داشته باشید.